وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة، یه مسئلتونی با عنوان خیلی کوتاه و مختصر شیخ مطرح میکنه و به دنبالش یک بحث بسیار مفصل و طولانی پر پیچ و خم، مشکل، قابل تفکر و محاسبه و در این حال پر اثر در فقه و در جریانات برخوردهای اقتصادی. این مسئله به خصوص امروز از جهاتی مورد لزومه. لایحه اصل 49 قانون اساسی که استرداد اموال نامشروع بود مطرح بود، میبایستی همین مسئلتون که 14 صفحه است در حقیقت به صورتی تنظیم بشه، آخرش هم نتونستن هنوز تنظیمش کنن بعد از یک سال. مسائل زیادی در اینجا مطرح شده. این مسائل هم مربوط به کتاب البیع می شود به نحوی که الان طرح خواهیم کرد، و هم در کتاب القصب این مسائل مطرحه. در رساله ها در کتاب البیع این مسائل نیامده. نتایج این بحث رو به صورت مسئله و فتوا در کتاب البیع معمولا مطرح نکرد. حتی در وسیله مرحوم آصف الحسن اصفهانی همه این مسائل رو در کتاب القصب مطرح کرده، نه در کتاب البیع، چون از این نظر حکمش یکسانه و معمولا در اون کتاب القصب هم بیشتر مورد ابتلاست، از این جهت در اونجا مطرح میشه. اون اندازه که به بحث بی ارتباط پیدا میکنه اینه که ما تا به حال ضمن این بحثی که از اول امسال تا به حال خوندیم یه سلسله شروط قرار دادیم برای عقد البیع. باید این چنین بیع انجام بدهد، با این شرایط و با این خصوصیات بیع انجام بدهد. حالا اگر این شرایط و خصوصیات رو نداشت، صیغه درست خونده نشد، موالات حفظ نشد، صیغه منجز نبود، یا بعدها میرسیم در خصوصیات دیگر بی، بی غرری بود، بی ربوی بود، بی به اصطلاح مال غیر بود، زهر مارن للغیر، مال مسروقه خرید و فروش شده بود. در تمام این موارد میگیم چی؟ میگیم معامله فاسدتون، معامله باطله. یه مطلبی رو حتی در بحث معاتات مطرح کردیم که حالا اگر بیعی از نظر صیغه و ایجاب و قبول کم بود داشت، به حساب معاتات هم نمیشه گذاشتش، از معاتات هم کارش خرابتره. نشستیم شب توی خونه و به اصطلاح خرید و فروش کردیم یه زمینی را، یه خانه ای را، یه ملکی را، ولی خب صیغه ایجاب و قبول بیعمون درست راستی نبود، کامل نبود. بعد فهمیدیم صیغه‌اش باطل بوده. آیا به قدر معاتات هم کار ازش نمیاد؟ جواب دادیم خیر، برای اینکه معاتات با همون داد و ستد فعلیش انشاء میکنه و در اینجا به لفظش که میباید انشاء بکنه که نکرده. اون گونه داد و ستد فعلی در معاتاتی هم که همراه با قصد انشاء باشه نداشته. اگرم بعد خونه رو تحویل داده، بعد پول رو تحویل گرفته، اون وقت دیگه به قصد انشاء نبوده، اون وقت به عنوان عمل به یک واجب شرعی که چیزی که فروختی باید تحویل بدی، چیزی که خریدی باید پولش رو تحویل بدی، به عنوان عمل به یک واجب شرعی داد و ستد کرده، نه به قصد انشاء. پس اونم نمیتونه معامله طلب بیلش. پس معامله فاسدتون، این معامله باطل، فسادش دیگه نیاز به بحث جدید نداری. ادله اعتبار شروط گذشته معنای اون شرط ها اینه که هر جو این شرط ها نبود این معامله فاسدتو. حالا اگر اینجوره که پس صبح تا شب داری معامله فاسد انجام میدی؟ سرتاسر معاملاتمون و خریدمون و فروشمون و دادمون و ستدمون همه اینها فاسدتون. الان معمولا در داد و ستدهای افراد معامله به معنای بیع، یک بیع صحیح شرعی، حالا اما حتی به سیده و اما به معاتات، هیچ کدوم واقع نمیشه. این داد و ستدها معمولا معاملتون فاسده. حالا البته اثرش فوری اینجا ناراحتتون نکنم، مرحوم سید اینو متعرضه، دیگران هم در اینجا متعرضن، بله معامله فاسده، شما کتابو دادی پولو گرفتی معامله نشد. اما البته یه مطلب هست و اون این است که شما راضی هستی، بالاخره این رضایتت هست، ولو انشا نشد، ولو بی نشد، ولو او مالک کتاب نشد، اما شما راضی هستی او در کتاب تصرف کنه، اونم راضی است که کتابت که پلو اونه تو در پولش تصرف کنی، تو راضی هستی او کتابو از بین ببره، او راضیه تو پولش رو از بین ببری، تو راضی هستی که این پول شما رو بقال از بین ببره، بقال هم راضیه که تو خربوزه‌شو بخوری، خب راضی، راضی مثل مهمونیش چند دو تا هم دیگر رو مهمونی کردن، مهمان یک دیگرن، به رضایت داره این تصرفات انجام می شود معمولا. ولی اگر همینجا یه مرتبه آمد رو یک حتی گرفت که نه من راضی نیستم و میخوام پس بگیرم، نمیتونی بگی من خریدم، نمیتونی بگی معامله لازم حق پس گرفتن نداری. این جور جاهاست که اگر کاسه به در دکونم تابلو میزنه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، مشکلات تولید میکنه. بله اگر فروخته شده باشه، معامله واقع شده باشه، معامله صحیح باشه، این حق رو داره بگه پس گرفته نمیشه. اما اگر معامله صحیح نشده، هر کدام در هر آنی حق دارن بیان پس میشه. حالا جنسی رو که گرفته میاره پس میگه، جنسی رو که داده پس میگیره. یک کدوم اگر نبود، یکیش از بین رفته بود چه؟ یکیش طرف شده بود، یکیش خورده شده بود، یکیش سوخته شده بود چه؟ اینجاست که حالا این مسائل یک یک طرف می شود. اینجا به مناسبت عقد فاسد، دار و ستدی که ابتداعا با کمال حسن نیت هم انجام شده، با کمال رضایت هم انجام شده، اما معامله نشد، حالا رضایت هم به هم خورد، اینها نسبت به یک دیگر چه تکلیفی دارن و چه آثاری بر این مال مترتب می شود. کتاب را از دست شما گرفتم، معامله فاسد بود، به یکی دیگه فروختم، او به یکی دیگه فروخ، او به یکی دیگه فروخ، 15 دست برش گذشت، تازه فهمیدی معامله اول من فاسد بود. اینجا باید چی کار؟ این داد و ستدا و پولایی که این وسط رد و بدل شده چی میشه؟ استفاده و کم و زیادی که شده، یکی به ضرر فروخته، یکی به نفع فروخته، یکی پول کمتر گرفته، یکی پول بیشتر گرفته، اینا چه خواهد شد؟ اینا دیگه بیا یه ماشین حساب باید دیر آورد و به قول معروف خر بیار و معرکه بار کن، که اینا حالا باید حساب بکنیم چی خواهد شد. توارد عیادی و تعاقب عیادی و دست‌های مختلفی که برش میگذره چه خواهد شد در این موارد؟ عیناً همین حرف در باب قسم میاد، جنسی که قصد شد و بعد دست به دست گذشت، حالا بعد از اینکه 10 دست بهش گذشته صاحبش پیدا شده و مطالبه میکنه، به کی مراجعه کنه، از کی بگیره؟ اگر از اولی گرفت او با آخری چی کار بکنه؟ اگر سراغ آخری رفت او با اولی چی کار بکنه؟ اینا یه مسائل بسیار زیادی است در کتاب القصد مطرحه، برای اینکه یه خورده آشنا بشید با این مسائل و ببینید به اصطلاح چی بحث میشه در اینجا و سر کی رو میتراشن. بد نیست اگر وسیله در اختیارتون باشه در تحریر، مثل که این قسمت رو شاید در کتاب القصد متعرض باشم، در تحریر باید هم باشه، در تحریر و یا وسیله مرحوم استبولسن این مسائل رو به طور اجمال ببینید، چی یه مقدار با این بحثا آشنا بشید. حالا یک یک باید پیش بدید. اولین بحثمون که فساد معامله است، که خب بحث تکراری است دیگه، بحث نمی کنه. دومین مطلبی که در اینجا هست اینه که حالا که این معامله فاسده، جنسی که بین ما داد و ستد شده، ضامنشیم هر کدوم نسبت به مال دیگری، که پولو دادم به شما، پول از شما گرفتم، اما کتاب ملک منه پلو شما، پولم ملک شماست پلو من، مال شماست پلو من، نه مال من، پول من نیست، پول شماست پدوی من. هر کدام نسبت به اون چه که گرفتیم زامنی. زامنی یعنی چه؟ زمان به معنای واقعی کلمه، به معنای صحیح کلمه، یعنی مواظبش باش، باید پس صاحبش بدی، اگر از بین رفت به عهدته، باید پس صاحبش بدی. این مسئله رو شیخ بعد مطرح میکنه، یجب رده الی مالکه، این مسئله بعد، و اگر از بین رفت باید جای خالی اون رو پر کنی. زمان یعنی جای خالی رو پر کردن. کون و درکهی علی لو تلف، اگر تلف بشود درک و کم بود و جای خالی و چاله او رو پر کردن، این معنای زمانه، زمانش بر عهدته. خوب دقت کنید، مسائل رو یه وقتی در اوائل چند وقت قبل از تعطیلات هم به مناسبتی عرض کردیم. مال دیگری وقتی دست منه، اگر من اتلاف کنم، عمدن از بین ببرم، بخورم، میوه بخورم، چیزی سوزندم، تو آب انداختم، نابود کردم، خودم به دست خودم او رو از بین بردم، در این مورد لا بحث، لا اشکاله، در باب بی، در باب قصد، در ابواب دیگه، مال دیگری که در دست شخص دیگری اگر از بین ببرد باید جبرانش بکنه، زامنشه، کم بودشو باید جبران بکنه. این بحثی درش نیست. در تمام این مباحثی که اینجا مطرح میشود تا آخر، در این قسمت بحثی نداریم. اینو اصطلاحا بهش میگیم اتلاف. دلیلش همینه، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، هر کس مال دیگری رو اتلاف بکند زامنشه، برو برگردن نداره، به هر شکلی میخواد باشه، مال دیگری در دست شما از چه راهی آمده باشه کاری نداره، دزدی باشه، معامله فاسد شده باشه، امانت گذاشته شده باشه، هر جوری باشه، اتلاف اگر شد موجب زمان است بلا اشکاله. اونی که مورد بحثمونه در قضیه تلفه، در اونجاست که این جنس متلف واقع بشود، یعنی به تلف سماوی، یعنی بدون اختیار، یعنی در اثر یک حادثه ای از بین برود، من از بین نبرمش، خود به خود از بین بره. مالی رو که از دیگری گوی گرفتم، اینجا پلو منه، شب دزد اومد بود پلوی منه، حیوانی آمد خورد، سبوی آمد او رو از بین برد، آتشی آمد او رو سوزون، یک چنین حادثه‌ای، بمبی ریخ او رو نابود شد، نابود کرد، یه همچین حوادثی، این مال رو از بین برد. آیا در این گونه موارد زامنم یا نه؟ یعنی مالکش فردا بیاد به من بگه آقا تو کتاب به من دادی 50 تومن بهت دادم، معاملمون فاسد بود، 50 تومن تو بگیر کتابمو بده، میگم آقا کتابت سوخ از بین رفت، اون وقت تازه بشه بسم الله الرحمن الرحیم، در مقابل کتاب باید چیزی به او بدم، جای خالی کتاب رو پر کنم، به چه جور؟ اینو بعد بحث میکنیم. به همون 50 تومنی که گفتگو کرده بودیم و قرار بود و پول پلوش بود، یا نه اون 50 تومن خلاص شد، او رو قسم میده قیمت واقعی کتاب یا مثل کتاب، کتاب مثلیست مثلشو بده، قیمیست قیمتش رو بده، ممکنه اون روز ارزون با حساب کرده اما الان گرانه، یا اون روز گرونتر بوده با من ارزون حساب کرده، 100 تومن قیمت چه؟ میتونه 100 تومن ازم بگیره، ممکنه نه گرون بهم داده، من میتونم بگم کتاب سوخ از بین رفت 50 تومن رو بده، قیمت کتاب 20 تومنه بگیر. این تفاوت ها و آثاریست که کم کم درش پیدا میشود. در هر حال مرحله اول این است که بگیم زامنون، یعنی به عهدش، به عنوان یک حکم وضعی، به عنوان یک جعل شارعه در ذمه اوست که باید جای خالی این جنس رو پر کنه. به چه دلیل؟ مرحوم شیخ دو دلیل ذکر میکنه در اینجا. یک، عموم روایت علل ید ما اخذت حب تا تو عدی، روایت علالیه روایت علنیت، یک روایت مبنای یک سلسله احکام بسیار زیاد، علالیده ما اخذت حتی تؤدی، بر هر دستی ثابت است اون چرا که گرفته تا ادا کند. مال مردم رو گرفتی برات ثابت تا روزی که ادا کنی، یعنی به ذمت، یعنی بر عهدت تا او رو ادا کنی. بعد میگی خب خودش رو داری خودش رو ادا میکنی، بعدها میگیم خودش نبود باید مثل و قیمت رو ادا کنی که اون ادا اون لهو ارفن کن نو رو ادا کرده باشی. اونها رو مرحله بعد میرسیم. علل یده ما اخذت حتی تو عدی، به معز این که مال دیگری پیش آمد دستت رسید، یک مرتبه بالا سر دیگه حکم جمع شد که به عهدت این مال، مال مردم رو گرفتی زامنشی، دست به جزدی زامنشی. این عموم علمیه. این روایت کجاست؟ روایت مبنای احکام زیاد کجاست؟ تو کتب روایی ما نیست. کافی، من لا یحضر، استبصار، تهذیب، اصول اربعمعه، قرب الاسناد، دیگران، روایت های دیگر، تو کتب روایی ما چنین روایتی نیست. و در این ها از پیامبر نقل شده که پیغمبر فرمود علی یده ما اخذت حتی تو. کجا نقل شده؟ در کتب اهل سنت، در کنز العمار هست، در سنن بیهقی هست، در کتب اهل سنت نقل شده. پس روایت، روایت عامیست، نبوی یا عامیست، از طرق اهل بیت نقل نشد، ولی در این حال مورد استناد و فتوای فقهای شیعه از صدر اسلام تا به حال قرار گرفت. از همون زمان اول، از همون کتابهای اولی فقها، وقتی مراجعه میکنیم مثلا به کتابهای قدیمی جوامع الفقهیه، میبینیم به این روایت استناد کرد، بر اساس این روایت فتوا داره. و این باعث میشه که این روایت ولو سندش ابتداعا عامیست و نبوی تقویت بشه و از نظر سند جبران کننده سندش بوده باشد عمل اصحاب. این است که از نظر سند روی روایت بحثی نمی کنه. روایت تلقیه به قبول شده، فقها قبولش کردن، بهش عمل کردن، استناد کردن، رسمن گفتن هازا کذا لروایت علی یده ما اخذت تا تؤدی، مستند به این روایت شده، پس عمل اصحاب میشه جابر ضعف سند روایت و از نظر سند تقویت میشه. بحث تازه‌ای درباره سند نداره. میاییم در مورد دلالت روایت. یه جمله کوتاهه. این جمله کوتاه از اون جملاتی است که حرف به حرف، کلمه به کلمه مورد دقت قرار گرفته، از هر کلمه ایش یه چیزی در آورده شد. از اون روایت است که تا آخر باش حالالا سر و کار داری با هر حرف و هر کلمه ایش یه استنباط تازه ازش شد. تو این روایت همین اندازه هست. علل یده ما اخذت، این دو احتمال درش مطرحه. یک احتمال این است که مقصود پیامبر اکرم این باشد که واجب است بر هر دستی که گرفت رد کند اون چرا که گرفته. هرچی مال مردمه واجب ردش، واجب برگردونی به صاحبش، مقصود این باشه. این میشه یک حکم تکلیفی و حکم درست ها. ما اول بحث اشاره کردیم ما در اینجا دو حکم داریم، یه حکم وجوب رد مادامی که هست، یه حکمی که اگه تلف شد، اگه خود به خود سوخت، باید پولشو بدی، باید جای خالیشو پر کنی، به عهدته، به گردنت بسته است، به عنوان حکم وضعی. این حکم دومه. این دو تا جعله، اینا جداست از هم، یکی نیست. ممکنه یکیش باشه دیگریش نباشه، ممکنه وجوب رد باشه معنای وجوب رد اینه تا وقتی هست باید رد بکنی به صاحبی، اما اگه از بین رفت دیگه هیچ، دیگه خداحافظ. اینجوری دیگه. در باب امانت کنه اینطور، اگر مالی در نزد شما بود و شما اطلاق نکردی، در اطلاق گفتیم حتما ضمان داری، مال امانتی بود در دست شما، امانت تعد الامانات الى اهلها وجوب رد داره، باید رد به صاحبش بکنی. حالا این در مطالبه بعد از گذشتن مدتش هر جوری که شد در جای خودش بحث میشه، ولی که اگر تلف شد قشنگ گذاشتیش توی گنجه خونه، تو گاوصندوق هم گذاشتی، گم میسوزونه، همه رو بود میکنه، خواهد بین میره، شما ضامنی؟ نه، در اونجا ضامن نیست، در اونجا نباید جای خالیشو پر بکنی. حالا پس گاهی ممکنه وجوب رد داشته باشی مادامی که هست، اما ضمانت نداشته باشی. بعض ما در ما قبضهو بالعقد الفاسد، این آیه در حکم امانته که فقط مادامی که هست باید رد بکنه، یا نه در حکم امانت نیست، اگرم از بین رفت باید جاشو پر کنه. و دنبال این دلیل میگردی، شاید روایت علالیت فقط قسمت اولو بگه، بگه آقا باید مادامی که هست ردش بکنه، علالیت که رد میکنن به مالکش دیگه دلالت بر زمان نداشته باشی. این احتمال. حالا زمان رو چیکارش بکنی؟ پس از کجا در بیاری؟ اینجاست که اولین مرحله شیخ استدلال میکنه که نه، ظهور روایت علالیت زمانه نه وجوب رد. چرا؟ ظهور کلمه علالیت ما اخذت علا به دو معنا ممکنه بیاد، به معنای یجب یعنی واجب است بر او، علای استیلائی از یجب اخذ شده باشه و متعلق به یجب باشه، مثلا ممکن است متعلق به ثابتون باشه، اینجاش هر دو امکان داره، ظهوری هم نداره. بر هر دستی واجب است یا بر هر دستی ثابت است، یادم حالا دست مقصود نیست که، ید که در اینجا گفته می شود یعنی اون قدرت استیلایی انسان، مثل ید الله فوق ایدی هم وقتی میگیم معناش این نیست که حتما دستی و دارای پنج انگشت و هر انگشت ناخون و مثلا چند به اصطلاح چیز قسمت داشته باشه، اینا که نیست، یعنی قدرت استیلا هر کس بر مال شخصی مسلط شد بر عهدش یا واجبه برش ردش. خب اینش با هر دو می سازه، بر انسان، بر انسان واجب رد یه حکم، زامنه به عهدش این حکم دوم، با هر دو این علالیت سازش ده. ولی شیخ میگه ظهورش زمانه، از یه جای دیگه در میاد. از کجا؟ اگر میخواست بگه روایت که بر انسان واجب چی؟ رد المال، باید بگه علالیدی رد ما اخذت، تحویل ما اخذت. یک کلمه در اینجا میخواد، نه خود ما اخذت، تحویل و ردش میتونه متعلق وجوب قرار بگیره. وجوب به عنوان یک حکم تکلیفی احکام به افعال تعلق میگیرد، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، همه جا فعل مکلف، موضوع احکام افعال مکلفینه. اینا در اول اصول براتون گفتن دیگه، در حدود معالم موضوع احکام شرعی افعال مکلفینه. صلاح واجبون، صوم واجبون، جهاد واجبون، شرب الخمر حرامون، شرب الخمر حرامون. اگر یه وقت میگیم خمر حرامون، مسامحتن میگیم خمر نجسون، نه حرامون، شرب الخمر حرام. حرمت متعلق به فعل میشه، نه به خود موضوع خارجی. اگر اینجا مقصودش این بود که یجب، یجب چی؟ باید بگه یجب رد ما اخذ. میگید خب تقدیر میگیریم، میگید تقدیر خلاف ظاهر، همینی که ما میگیم ظاهر، بله میگیم ظاهر، نمیگیم نص، نمیگیم محال چنین تقدیری، ممکنه ولی خلافه، خلاف ظاهره، چه دردی داره چیزی تقدیر بگیم، در حالی که میشه همین ظاهر را بدون هیچ تقدیر گرفتن معنا کرد، بدون هیچ تصرف، بدون هیچ تقدیر، چرا بیاد چیز تقدیر بگیم؟ اگه خواسته باشیم چیزی تقدیر نگیریم، میگیم برید است، بر انسان است، اونی که عقض کرده، یعنی اینی که گرفتی به عهدت، رو گردن بار شد، همین ما اخذ، همینی رو که عقض کرده بر عهده شد تا وقتی ادا کنه، رو گردن توست تا تحویل صاحبش بدی. البته اگر تلف شد از گردن بودن، خود این چنه اعتبارم میره تبدیل میشه خودش در مقام اعتبار چون بحثای بعده به مثلش، به قیمتش، یا نه این تا آخر همین با اینکه تلف شده خارجن اما در مقام اعتبار همین به ذمه میماند تا پولش رو ادا کنی این ثابت میشه. و این خودش باز منشأ یک اختلافی است که قیمت یوم تلف رو بدم یا قیمت یوم الادا رو بدم یا قیمت یوم القصف رو بدم یا اعلی القیم من یوم القصف الی یوم الادا یا اعلی القیم من یوم تلف الی یوم الادا. این احتمالاتی که یه جدول 6-7 قسمتی در اونجا خواهیم داشت. در هر حال پس ظاهر علل یاد مؤاخذه یعنی همونی که گرفتی برای اونی رو که عکس کردی، این ظاهرش ظهوری در همون حکم زمانش داره، در اون قسمت وضع اینو میذاره به عهده، تکلیف نیست همینو میذاره در ذمه، این میشه حکم وضعی که عبارت از زمانه. پس علالیت دلالتش بر زمان خوب، این یه دلیل. دلیل دومی که در اینجا بهش استدلال شده جریان اقدامه. اقدام دیگه چیه؟ این میشه یه اصطلاح تازه. اقدام یعنی خلاصه معنای فارسیش از کنم یعنی کاری که خودت کردی، بایی که خودت بودوش خودت گذاشتی، بلایی که خودت سر خودت در آوردی. چجور بلایی که خودت سر خودت در آوردی؟ بلایش اینه که من این کتاب خریدم، معنی این کتابی که خریدم معناش این روزی که کتاب رو گرفتم به رفیقم گفتم که نمیخوام کتاب مجانی داشته باشم، میخوام در مقابل این کتاب پول بدم، یعنی جای خالی این کتاب رو تو جیب تو پر کنم. اینو پذیرفتم، اینو خودم برش اقدام کردم. چیزی که از ضمن این اقدام اون این بود که جای خالیشو پر کنم به اون 50 تومانی که بهش دادم، این شد معامله. معامله از این نظر فاسد شد، ولی اصل اقدام محفوظ. و الان این میشه ریشه یک بحث جدید که در معاملات، الان که میگیم بحثمون در معامله فقط بینیست، تمام معاملات این بحث درش میاد. معامله انجام شد و فاسد در اومد، هبه انجام شد فاسد در اومد، صلح انجام شد فاسد در اومد، اجاره انجام شد فاسد در اومد، در تمام اون این بحث میاد. حالا اگر کسی یه چیزی رو من بخشید، کتاب رو من بخشید، هبه کرد، گفت وحب، بعد کتاب رو تحویل گرفتم، بعدم تلف شد، بعد فهمیدم این کتاب هبهش باطل بود، خب حالا برم یه پولی هم بهش بدم. با ما از اول از سر خیرش گذاشته بودیم، کتاب نمیخواستیم که. اون اومد تو شهری یه کتاب تقسیم کرده، دو تا کتاب اون میداد، حالا بعد معلوم شد این کتاب فاسد بوده به هبهش. حالا بریم دو وقتی پولی هم تحویل بدیم در اینجا؟ نه، اینجا این اقدام نیست. اینجا وقتی که گرفتی نپذیرفتی که جای خالیشو پر کنی، اقدام بر زمان نشد، به خلاف بی که روزی که میگرفتی به عنوان بلاعوض نمیگرفتی که به عنوان پول دادن میگرفتی. شو اینم دلیل دوم، دلیل اقدام. پس به این دو دلیل، یکی عموم علالیت و دیگری دلیل اقدام. دلیل سوم یک روایت، روایتش رو میخونیم از رو. یه کسی رفت بازار یه عمه خرید، کنیز خرید، ایام طلبگیش بود و هنوز نمیتونست ازدواج کنه، رفت کنیز خرید، بعد از این کنیز بچه دارم شد، بعد معلوم شد کنیز دزدی بوده، مال فروشنده نبوده. حالا صاحب کنیز اومده سراغ کنیزش، حالا چیکار کنیم؟ روایت از امام سوال میکنه. خوب دقت کنید به کجای روایت میخواد استدلال بشه. استدلال به این روایت یه پیچ و خم داره، یه مهره هایی با هم دیگه باید تطبیق بشه. کنیز موجوده، نمرده، تلف هم نشده. امام میگه خب صاحب کنیز که میاد، کنیز چی که پس میگیره، اونش درش بحثی نیست. بعد امام میفرماید به این که باید قیمت بچه را به صاحب کنیز بده. بچه این کنیز بچه شماست، بچه حره، آزاد، این چی دیگه نمیتونه رق بشه که. از این نظر این قابل رقیت نیست، این آزاد. در این حال قیمت این بچه را به صاحب کنیز باید بده، البته پولی که بابت خود کنیز داده میده از فروشنده میگیره، چون دزدی بوده، خود کنیز رو پس بوده، پولش از اون میگیره، اما قیمت این بچه را به صاحب کنیز میده. بله آقا، چیچی رو میخره؟ نه بچه را که نمیتونه بخرید، نه بچه را که نمیتونه. حالا ببینیم، حالا ببینیم از کجا سر در میاره. روایت همینقدر بیشتر بله آقا،
سود عمل آباد میشه.
حالا این روایت همین اندازه بیشتر میشه. اونی که ازش استفاده میکنیم اینه، در بحث های آینده خواهیم گفت، در همین مقطع هو بالعقد الفاسد، همونطور که ضامن خود جنس جای خالیشو باید پر کنیم، ضامن منافع مستوفاتش هم هست. اگر خونه ای رو خرید و 6 ماه هم توش نشست و بعد معلوم شد این خونه عقدش فاسد بوده، خونه رو که باید پس بده، هیچی، اجاره این 6 ماه رو باید بده. اگر این خونه سیل برد، قیمت خونه رو که باید بده، هیچی، اجاره اون 6 ماه هم که توش نشسته باید بده. هم ضامن خودشه، هم ضامن منافعشه. البته ضمان منافع مترتب است بر ضمان اصل. امام در این روایت بچه را به عنوان نما، به عنوان منافع عمل، فلانه مقتضا فرض الفساد، این که میگه مالک نمیشه، به دلیل این که میگه عقد فاسد، ثمره فاسد بودن عقد همینه. اگر چنانچه مالک میشد که میشد عقد صحیح، نتیجه بخش میشد. معنای فساد اینه که نتیجه نداره، فاسده. اینو زمینه کنید به مطلبی که سابقا هم گفتیم، که حتی این قبض و اقباض چون به قصد انشاء نیست، به جای معاتات هم نمی نشینه. و اما دومی، و اما زمان، یه وقتی شاید عرض کردیم کلمه زمان صحیح زمان با فتح زاست، ولی چون اگه ما بگیم زمان، اشتباه با کلمه زمان به معنای وقت میشه، و الان اصطلاحا کلمه زمان توی ذهنتون هست، ما همین غلط مشهور رو تکرار میکنیم که یه وقت موجب اشتباه نشه. و اما زمان به معنا کون و تلفهی علیه، این که اگر تلف شد بر عهده اوست، و هو عقد امور المتفرعت علی القبض بالعقد الفاسد، و این تازه یکی از اموری است که به دنبال عقد فاسد میاد، به دنبال قبض عقد فاسد میاد، این یکیشه. دومی داره، سومی داره. این عهد رو خوبه اینجا بالا سرش خط میکشید، شیخ بعدش یک اسانی داره و یک اسالس، اسانی و اسالسش به این عهد کرده. اینجا نگفته عهدها، عهد الامور گفته، به عنوان تیتر هم قرار نداده، ولی بعدها اسانی و اسالسشو میزنه به همین عهد. در هر حال این زمان فهو المعروف، این معروفه بین اصحابه. ودع شیخ فی باب الره و فی موضع من البی علی اجماع علیه صریحا و تبعه فی ذالک فقیه و اصرهی فی شرح القواعد کاش فلغتا و فی سرائر ابن ادریس ان البی الفاسد، بی فاسد، یجری عند المحصلین مجرى القصب فی الزمان، در نزد محصلین، مقصود یعنی علما، یعنی دانشمندان، یعنی اونایی که تحصیل علم کردن، توهین تلقی نکنید، مجرای قصب تلقی میشه، یعنی عقد فاسد در حکم قصب. از نظر زمان، از نظر زمان زمانتش با قصب فرقی نداره. اگر میرید قاسبا رو پیدا میکنید، میگید حالا پس بده، همین گرفتاری رو به فاسد خودتون هم دارید. معصیت نداره فی زمان، فوری پشت سرش بده. و فی موضع من البیع عل اجماع عل، بله، و فی موضع آخر نسبه الى اصحابنا، اینجا گفتن در محصلین، جای دیگه فرمود اصحابنا. و یدل علیه، این از نظر فتاوا، و اما از نظر دلیل، یک، یدل علیه النبوی المشهور علل ید ما اخذت حتی تو عدی، شعرش هم خوبه، یه نیم شعر نیم مصرعه دیگه. ولخدشه فی دلالته سندش رو شیخ بحث نمی کنه. عرض کردیم سندش نبویست، سند شیعه در کتب احادیث شیعه نداره و در کتب عامه نقل شده، اما چون مورد عمل اصحاب قرار گرفته، شیعه به اون عمل کردن، در کتب فقها ها آمده، مورد عمل شده، منجبر شده و محکم شده از این نظر. و اما دلالتش لقال من یقول بگه علالیت مقصودش اینه واجب ردش بکنه، واجب ردش بکنه، منش میگه تا هست برو تحویلش بده، اما حالا اگر تلف شد خود به خود دیگه بازم یه مصیبتی داشته باشی، نه اینش دیگه از توش در نمیام. به ان کلمت علا ظاهرت و فلحکم تکلیفی یعنی یجب فلا یدل علی الزمان، دلالت بر زمان نمی کند. این خدشه ضعیفتون جدن. چرا؟ درسته که علا با تکلیف می سازه و احیانا هم تو کلمات اشاره وقتی که علا میاد بیشتر ظهور در تکلیف داره، علیه صلات و کذا، علیه اعادت و صلاتها، علیه اعادت و حجه، علیه این علیه هایی که تو روایت داری به معنی یجب معمولا، اما اینجا یه قرینه خلاف داره. فانها از ظهور، این ظهور وقتی است که اون علا مستند به چی بشه؟ مستند بشود به یک انسان، بر این انسان است کذا. وقتی به انسان نسبت داده بشه میگیم بر انسان واجب، اما در اینجا به انسان نسبت داده نشده. انما هو، این ظهور وقتی است که اسناد داده بشود ظرف به فعلی از افعال مکلفین لا الی مال من الاموال، نه در اون جایی که نسبت به مالی از اموال داده بشود. علل ید ماخذ، ماخذ یعنی مال، ماری که گرفته، ماری که گرفته، بر این بر به چی میخوره؟ این بر او بودن مال یعنی زمانش به عهده بودنشه. لا اله مال من الاموال شما یقال علیه دینون، اگر فلانی که مرده بگیم علیه دینون، یا فلانی زنده است علیه دینون، این نمیشه گفت یعنی واجب دین، بلکه اینجا به معنای چیه؟ همون ذمه است. فإن لفظة علا حين إذن لمجرد الاستقرار في الأهدة، به عهده بودن، به گردنش بودن، حالا این باشه ماخذت، دین باشه قرضی که کرده. و من هنا یکی از ثمرات این مطلب که این در مقام جعل حکم وضعیست، این است که میتونه شامل بشه حتی افرادی که قابل تکلیف نیستن، افراد نابالغ را، افراد سفیه و مثلا دیوانه را، دیوانه‌ای که قابل تکلیف نیست اما قابل وضع هست. یک سلسله موارد ما بحث داریم در بسیاری از امور مالی که آیا به افراد نابالغ، به افراد مجنون تعلق میگیره یا نه. یه مثال مسئله شرعی از شما میپرسم، اگر کسی نابالغه، باباش مرده، اموالی بهش ارث رسیده، قیم داره، با این قیم با این مالش تجارت میکنه، درآمد پیدا میکنه، سر سال 100,000 تومان درآمد داره اضافه بر خرجش، آیا این درآمدش خمس داره یا نداره؟ بچه 4 ساله خمس بر این بچه هست یا نیست؟ این مسئله را در باب زکات مطرحه، در باب خمس هم آخر کتاب خمس عروه مرحوم سید مطرح کرده، فتوا هم درش اختلاف داره. بعضی‌ها میگن مطلقا بر صغیر خمس نیست، در زکات غالبا مشهور قائلن که زکات هست، در خمس بعضی‌ها میگن خمس نیست، بعضی‌ها میگن هست و همون وقت قیمش باید ادا کنه، بعضی‌ها میگن به عهدش میاد بعد از اینکه خودش بالغ شد ادا میکنه. اینا همه از همین یک کلمه در میاد. روایتی که میگه خمس ما قلمتم من شیئن فان لله خمسه، این لله میگیم حکم وضعیه، حکم وضعی که شد تعلق میگیره به ما قلمتم هر چی میخواد باشه و فرق نمیکنه که بالغ باشی یا غیر بالغ. در زکات ظهورش در حکم وضعی روشنتره، چون اونجا میگیم فلقنمه مثلا زکاتون، فلقنمه زکاتون، فی اربعین من القنمه زکاتون، اونجا اینطور تغییره، ظهورش در وضع قوی تره. اما در خمس یه مقدار در این ظهور تردید داریم. فعن لله خمسه، این حکم وضعی یا حکم تکلیفی، این اختلاف اقوال در اونجا در میاد. این اون مطلب اینجا هست. وقتی علویت رو گفتیم به عنوان یک حکم وضعی، شامل مجنون و صغیر هم میشود، کسی که قابلیت تخاطب داره علویت یک براش حساب بشه. یک یعنی یک نوع سلطه. یه وقت بچه یا مثلا اصطلاح بچه بسیار صغیر یا مجنونی که هیچ چی سرش نمیشه این کارو میکنه، اون اصلا ید برش تصور نمیشه. اما بچه 14 ساله ید برش تصور میشه، حکم وضعی دربارش جاری است در این مورد. و من هو یم اونا کان المتجه صحت الاستدلال بهی علا زمان زمان صغیر بل المجنون اذا لم یکن یدهما ضعیفه، در صورتی که یدشون ید ضعیف حساب نشه، یدی براشون حساب بشه، سلطه‌ای براشون تصور بشه. لعدم تمیز و شعور، ضعیف بودنش در اثر عدم تمیز و شعور، اگر اینجور نباشد، شعوری فی الجمله داشته باشه، تمیزی داشته باشه، اون وقت ید حساب میشه، حکم وضعی بالا سرش میاد. و لذا میگیم بچه اگر زد شیشه کسی و شکست، من اطلاف مولا غیر فاوله و زامه، زامنشه، فرق نمی کنه بگی بچه زده شکسته، نه بچه زامنشه، به عهده خودشه، مگر اینکه پدر مادرش فعلا ادا بکنن. و یدل علی الحکم المذکور ایزن، این یه دلیلمون که عموم علویت بود. دلیل دوم قوله فلعمت المبتاعه اذا وجدت مسروقتن بعد ان اولدها المشتری، درباره این مسئله از امام سوال کردن، عمه ای رو که کسی خریده بعد معلوم شده سرقتی بوده، مسروقه بوده، دزدی بوده، در حالی که این مشتری جاهل بیچاره اولدها بچه دارش هم کرده، انه یأخذ الجاریه صاحبها، صاحبش که میاد عمه خودشو میگیره میبره، اون درش بحثی نیست. و یأخذ الرجل ولده، بچه هم که مال اینه، نمیشه بهش گفت رق، میشه بلقیمت، اما قیمت بچه رو باید به اون صاحب عمه بپردازه، عمه ملک او گرفته، قیمت منافع مصطفاتش هم باید بگیره. یعنی حکم کرده امام به زمان منافع مصطفی، فان زمان الولد بالقیمه مع کونه نماعا لم یستوفه المشتری، نمایی است که منفعتی هم به مشتری نرسیده. اینجا از در استیفا یه حرفی است که حالا بعد بحث می‌کنیم. یه وقتی این است که من تو خونه نشستم بهره برداری کردم، میوه‌ای از این درخت در آمده خوردم، منافعش رو استیفا کردم، بچه بزرگ شده، بر خودش بزرگ شده، این منفعتی برای من تلقی نمیشه، در عین حال حکم شده به زمان. اون وقت اینو بحث بعدن خواهیم کرد که این منفعت آیا من اتلاف کردم یا تلفه و چجور برگردونیمش به استیفا، بحثش بعد. یستلزم زمان الاصل به طریق الاولا، پس دلالت میکنه که اگر مادر مرده بود حتما میبایستی قیمتش رو بدی. فلیس استیلادها من قبیل اطلاق نما بل من قبیل احداث انمائها غیر قابل للملك فهو کالطالب لا کالمطلق فهم. این جمله اخیر روی همش این قسمت بحثه که اینی که امام فرمود پول بچه رو بده، بچه چجور حساب میشه نسبت به عمه، عرض کرده بحث مفصلش بعد میاد. به یک تقریب اگر بگیم این منافعی است که تلق شده خود به خود، و چنین منافعی زمان داشته باشه، پس اصلش زمان داره به طریق اون اولا. اما اگه کسی بهت بگه نه این منافعه، ولی منافعی است که تلف کردی، اطلاق کردی، تو مثل اینکه سیب درخت تو خوردی، اطلاق گفتیم حتما موجب زمان است بلا اشکال، چون وقتی عمه مال او بوده منافعش هم مال اونه، تو منافع رو اطلاق کردی، من اطلاف هم حالان غیر فهو له زامه. اگر این از قبیل اطلاق باشد موجب زمان بلا اشکال، ولی لاید اونو بلا اولویه بر زمان خود عمه، چون اونجا بحثمون در طرف اینه در اطلاق، بله عمه رو تو بکشی حتما زامنشی، اما اگر خود به خود بمیره بحث در اونه، اینجا منافع تو اطلاق کردی، تو تو نابود کردی. شیخ اینجا یه اشاره میکنه، بحثش بعد میاد، این چطور منافعشو اطلاق کرده، اصلا منافع عمه چی چیه، چه کارش کرده، آیا اینی که با او همبستر شده این میشه اطلاق؟ اطلاق چی؟ اطلاق کدوم منفعه؟ پول اونو که نمیگه بگیر، که پول بچه رو داره میگه بگیر. اونی که هست بگیم، منفعتی که این عمه داشت برای اون مولاش اگه دست خودش بود میدارش به دست یکی از غلامای دیگرش، از او بچه دار میشد، 9 ماه بچه رو در شکم میپروران، بعد که به دنیا میاد میشد رق، میشد یه بچه برده کوچولو برای او، این میشد منفعتش. این منفعت رو تو از بین برد. تو در این زمان و در این مدت از این ضعف یه جوری بهره برداری کردی که این منفعت مولا از بین رفت. این آیا اطلاعه یا نه این منفعت از اول وجدت مطلقاً کاری شد که منفعتی وجود پیدا نکرد، نه منفعتی وجود پیدا کرد و اطلاق شد. این بچه از اون دقیقه اولی که نطفش منعقد شد هر منعقد شد، نه این که رق منعقد شد و تو هرش کردی. اگر تو هرش کرده بودی میشد اطلاق، تو که هرش نکردی که. این بچه از اول رق منعقد شد، پس از اول کل مطلق شد نه اطلاق. اینجور میگه شیخ در عبارتش. بعد میگه فهم، دو مرتبه فهم میره سراغ این که مگر منفعت همه بچه هست؟ اونجا بحث میکنی بچه که منفعت همه ایست. بچه بعدها روایت میگه اصلش از نطفه پدره، پس نه منفعت همه. همه این وسطه چی کاره؟ از ظرفیست برای اون. پس اون منفعتی که از همه از بین رفته همین منفعت ظرفیتشه، نه اینکه خود این بچه منفعت او باشه. مثل میوه نیست که از درخت گرفته شده باشه، منفعتش منفعت ظرفیته. حالا در اون ظرفیت اطلاق هست یا نیست اونجا بحث خواهد شد. فلیس استیلادها ها من قبیل اطلاف نما، یه خود قضیه نازوکاری داره خیلی دقت نکنید، بل من قبیل احداث انما غیر قابل ملک، از اول نماعاتش را غیر قابل ملک احداث کرده است. فهو کطالب، پس این به منزله چیزیست که خود به خود طلب شده، لا کل مطلق، نینک اطلاق شده باشه و بگید اطلاق حتما زمان داره و لا یدل بر زمان خود عمه. فهم که این اطلاق چی حساب میکنید؟ اطلاق بچه، اطلاق ظرف رحم عمه، اطلاق چیست در اینجا؟ محاسباتیست که انشالله باید بعد بیاد. این مطلب در جای خودش تمام. از نظر اینکه مقطعه بالعقد الفاسد بالبیع الفاسد زمان دارد، فل جمله شیخ استدلالش تمام کرد. اقدام دلیل دیگری است که لابلای ادله بعد بیاد. از اینجا شیخ میاد بحث رو دو مرتبه توسعه میده. بحث درباره بیع نیست، میخوام یه قاعده کلیه بگیم در مورد تمام عقود بحث رو روشن کنیم و بعد مباحث دیگری که برش مترتب میشه ان شاء الله روز شنبه 13 میشه یا 14 ماه ان شاء الله. Thank you.